رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان گفت جانبداری حل زودتر مسئله های مرزی و حدودی با قرغیزستان است و ساکنان خواست به احساسات دادن نشوند. او روز 17 اپریل در صحبت با ساکنان اسفرا علامت گذاری خط مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان را یکی از مسئله های اساسی دانست و تاکید کرد که جانبداری با راه مذاکره حل شدنی مشکل است. مرز تاجیکستان با قرغیزستان در حدود ناحیه اسفرا از جمله منطقه های حساس مرزی محسوب می شود. سالها باز دو کشور برای علامت گذاری مرز به توافق کامل دست نیافتند. امام‌علی رحمان گفت که تاجیکستان برای حل مشکل از سال 2002 کمیسیه بین حکومتی تشکیل کرد و گفت و شنید را با کشور همسایه آغاز نمود. به گفته او در 170 ملاقات و گفت و شنید از 987 کیلومتر مرزی میان دو کشور 663 کیلومتر یعنی بیش از 68.4% خط سرحد معین و موافقه کرده شده است. او افزود با در نظر داشت منفیت دو کشور خواهان زودتر حل شدنی مشکل است، ولی همزمان تأکید کرد که این کاری آسان نیست و زحمت زیادی متخصصان را طلب می نماید. امام‌علی رحمان همچنین از ساکنان خواست که به احساسات دادن نشوند. از این پیش روزی 15 اپریل رئیس جمهور قرغیزستان صدیر جبارو گفته بود که به نظر او جریان تعیین و علامتگذاری مرز کشورش با تاجیکستان آهسته پیش می رود و خوب می شد اگر این روند زودتر می بود. مقامات اوکراین می گویند نظامیان این کشور در ماریوپل هنوز به حمله های روسیه مقابلیت نشان می دهند. روسیه اعلان کرد که شهر بندری ماریوپل اوکراین را تقریبا پر زیر نظارت در آورده است و به افسران و سربازان واحد نظامی آزوف در یک کارخانه بزرگ مهلت داد که تسلیم شوند. هانا مالیار معاون وزیر دفاع اوکراین روز 17 اپریل ماریوپل را سپر دفاعی اوکراین نامید. او گفت با وجود محاصره سربازان و افسران این کشور مبارزه میبرند و از پیشروی نظامیان روس به دیگر شهرهای اوکراین پیشگیری میکنند. روسیه به سربازان اوکراینی که در کارخانه بزرگ آزوفستال محاصره شدند از ساعت 6 تا 13 17 اپریل فرصت برای تسلیم شدن پیشنهاد کرد. وزارت دفاع روسیه گفت باید آنها در این مهلت پرچم سفید را بالا کنند و سلاح‌هایشان را گذاشته تسلیم شوند. این مهلت به پایان رسید، ولی با گفته مقامات اوکراینی هیچ نشانه از تسلیم شدن سربازان واحد نظامی آزوف به نظر نمی رسد. آنها در کارخانه پنهانند که نقبه‌های بزرگ زیرزمینی دارد و عملیات نظامیان روسیه را مشکل می کند. حمله های هوایی به نقبه های این کارخانه زیان نمی رساند و این امکان می دهد که نظامیان اوکراینی در آنجا مقابلیت نشان دهند. روسیه می گوید که در این کارخانه بزرگ حدود 2,500 نظامی قرار دارد که 400 نفرشان زرخریدان خارجی اند. پاکستان از طالبان خواست که نسبت به جنگجویانی که از خاک افغانستان به نظامیان این کشور حمله میکنند چاره بیند. این درخواست پس از آن صدا داد که طالبان پاکستان را در حمله های مرگبار هوایی در خاک افغانستان متهم کردند. وزارت کارهای خارجه پاکستان روز 17 اپریل با نشر یک بیانیه گفت که نیروهای امنیتی این کشور بیشتر هدف حمله های تروریستی از افغانستان قرار میگیرند. در بیانیه گفته می شود که پاکستان حمله تروریستان به نظامیانش را که از داخل خاک افغانستان صورت می گیرد قطعاً محکوم می کند. روز 16 اپریل مقامات طالبان به سفیر پاکستان در کابل نوتا یا یادداشت اعتراضی سپرده بودند. حکومت طالبان حمله پاکستان را نادرست نامیده آن را محکوم کرده بودند. در ولایت خوست جنوب و شرق افغانستان شب 15 اپریل حمله های هوایی صورت گرفت که با گفته ساکنان محلی بیش از 30 نفر ساکنان آسایشته در آن کشته شدند. دادگاهی لواوی اوکراین قرار حبس ویکتور مدودچوک سیاستمدار جانبدار پوتین را به حقوق آزاد شدن با گراوپولی صادر کرد. این سیاستمدار روز 12 اپریل بازداشت شد و مقامات اوکراینی او را به خیانت به دولت متهم میکنند. با گفته مقامات او در قاچاق انگشت به جمهوری های خودخوانده دونتسک و لوهانسک دست دارد که این عمل به امنیت اقتصادی کشور ضربه زده است. او را هنوز ماهی انور محکوم به حبس خانگی کرده بودند، ولی با گفته مقامات اوکراین از منزلش فرار کرده بود. درباره بازداشت او ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین خبر داد. با گفته مقامات این کشور او میخواست پنهانی از طریق مولداوا به روسیه فرار کند. زلنسکی به روسیه پیشنهاد کرد که مدودچوک را به سربازان اسیر اوکراینی عوض کنند. در جواب مقامات روسیه گفتند که او شهروند این کشور ورنس و با کسی عوض نمی کنند. مدودچوک را یکی از دوستان و هواداران ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه می دانند. اکسانا مدودچوک که همسر او که در روسیه قرار دارد بازداشت شوهرش را غیرقانونی و قصاص دانست. او از زلنسکی خواست که شوهرش را آزاد کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک گروه از جوانان تاجیک با تأسیس سیستم ملی جستجو می‌خواهند برنامه‌های شبیه گوگل و یندکس را در تاجیکستان به راه مانند. مؤلفان نخستین سیستم جستار ملی باور دارند که کارشان برای تاجیکستان مهم است، اما متخصصان برای موفق شدن این طرح راه مشکلی را پیش بینی می‌کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نخستین سیستم جستار تاجیکی در اینترنت این هفته در دوشنبه معرفی شد. آن از سوی فیض الله جان سفروف، استاد فعلی دانشگاه میسیس در دوشنبه و دوستانش ساخته شده است. سیستم SMJTG به مثل گوگل و یندکس برای جستجوی معلومات از اینترنت پیش بینی شده است. مؤلفانش بر ضرورت چنین نظام برای امنیت اطلاعاتی تاجیکستان تاکید میکنند. فیض الله جان سفروف، مؤسس سامانه SMJ، در صحبت به رادیو آزادی گفت کشورهای انگلیس زبان از سیستم گوگل استفاده میبرند و روس زبان ها از یندکس.
در بازار اینوواسیونی جهانی هست، مثلا سیستم های کلونی به مثل گوگل، یندکس و اینا MSN، یعنی که ای بازار شرکتی به واسطه خود مایکروسافت است و اون مایکروسافت با واسطه سیستم، یعنی که جستجوی خودش، جستجویش مواد های لازمه را برای انگلی زبان ها میتونم برسونم، اما برای مردم ما، برای زبانی دولتی تاجیکی مواد ندارن، یعنی مواد دادن نمیتونن، زیرا که بوتهایی که اونها نوشتگان فقط روانه کرده به همو، یعنی که از کورپوس زبان میگن به اصطلاح تکنیکی و ادبی، و زبانی خود همین زبانی انگلیسی و لاتینی را در هم کورپوس شوری کردگان.
ساکنان در تاجیکستان برای جستجوی مواد از اینترنت اساسا از گوگل و یندکس استفاده میبرند. این دو نظام بزرگ بجز از خدمات جستجو، اینچنین ده‌ها نمود خدمت رسانی رایگان را پیشنهاد میکنند. مؤلفان نخستین سیستم جستار ملی میگویند با نظر داشت این واقعیت، برخی ها به موفق شدن آنها شبهه دارند. به گفته فیض الله جان سفروف،
در بازار جهانی یا اینکه اکثرا او دانش مکمل کلان که نداشتن، مکمل آنها دائما مسخره‌وار میخندیدن طرف ما، میگفتن اوخی تو میدونی که خطی کیست، یعنی که رقابت کردنی، میگفتن بله من مطمئنن این کار را کردیستم، یعنی که ما با یک شرکتی که تمام جهان در زیر نفوذ است، یعنی که گوگل است، ما قطعا رقابت کردنیم.
سیستم SMJ فعلا از سوی فیض الله جان سفروف و چند دوستانش اداره می شود. سیستم را هم با پول خودشان ساختند. برخی متخصصان بخش فناوری از این اقدام استقبال، ولی در یک وقت راه مشکل را پیش بینی می کنند. رستم گلوف، کارشناس فناوری های اطلاعاتی، می گوید نظام های چون گوگل در زمان راه اندازی شدند که بازار خالی بود، ولی به گفته گلوف سیستم ملی جستجو در شرایط وارد بازار می شود که مردم به استفاده گوگل و یندکس عادت کردند.
حاضر وقتی که آنها خیلی زیاد هستند، هم گوگل و یندکس تخمینا تمام بازار سیستم جستجوی را ضبط کرده هستند و در اینجا باز عادت مردم را شکسته، به جای آن عادت نو پیدا کردن. یعنی شما توانید که شهروندان تاجیکستان اگر به ملی سیستم ملی باشه، شهروندان تاجیکستان را عادت در گوگل جستجو کردنشان را شکند و عادت در همین سیستم جستجو کردن رو با جای آن پیدا کردن خیلی مشکل است. از نقطه نظری تکنیکی هم مشکلات زیاد در پیش میستد، چون که باید که سرورهای خودشان داشته باشند، چون که در آن سرورها باید که تمام اینترنت ایندکسیه شود.
صرف نظر از این مشکلی ها، مؤلفان سیستم جستار تاجیکی به موفق شدن خود باور دارند. البته برای رقابت با نظام های جهانی چون گوگل و یندکس سرمایه بزرگ لازم است، سرمایه که فعلا معلوم نیست مؤسسان سیستم ملی جستجو از کجا میابند. در گذشته بعضی تلاش ها برای آفریدن برنامه مشابه به ادنا کلاسینگ و فیسبوک در تاجیکستان صورت گرفته بود، ولی به نظر می رسد آنها مزاجان خود را پیدا کردن نتوانستند. از جمله سال 2015 همسنفان مانند به سامانه ادنا کلاسینگ روسیه به میدان آمد، اما فعالیت همسنفان در نپایید.
ای دلبری نازدانه بیرون شو تو از خانه رویت را نمایان کن کردی مرا دیوانه من عاشق روی تو باشد سوی بیگانه از ما تو جدا گشتی رفتی سوی هر خانه رفتی سوی هر خانه بیا تو بیا تو دستر قدیسو و چشمای زیبا من کردی تو جادو بیا تو بیا تو دستر قدیسو و چشمای زیبا من کردی تو جادو
یکاموزگاری جوانی تاجیک پیشنهاد دارد که در مکتب و دانشگاه‌های کشور برای طالب علمان پارک یا توقفگاه دوچرخه ساخته شود. نبودی راهی مخصوص برای دوچرخه سواری و توقفگاه‌ها برای ویلاسیپت حرکت با دوچرخه را در شهر مشکل کرده است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. بختیار تقریباً 2 سال باز با دوچرخه به کارو درس می رود. آموزگاری زبانی انگلیسی است. میگوید با دوچرخه به خرج و سری وقت به کارهایش میرسد. در یک روز او از 20 تا 40 کیلومتر حرکت میکند.
خودی من در اتوبوس ها مشروط های دیگر نشسته نمیتوانم. اگر حالت های مجبوری باشد ممکن در دیگر حالت های که ضرور نیستند بیشتر وقت من با دوچرخه میروم جای های ضروری. شکرانه خدا سلامتی هم خوب است. پیشنهادی من همین که جوانان بیشتر خصوصا زنان پدران و مادران و همچنین دختران بسیارتر جلب کرده شوند.
بختیار به مقامات پیشنهاد دارد که برای حرکت دوچرخه ها در شهر شرایط فراهم کنند و در نزد دانشگاه ها توقفگاه های دوچرخه بسازند. با سبب نبود توقفگاه او 2 بار دوچرخه اش را گم کرده است.
خوشبختانه در شهر عزیزمان دوستدار دوچرخه رانی خیلی جوانان بسیار شدند. در راه رو من اونها رو میبینم و متاسفانه در یگان دانشگاه دوشنبه فکر میکنم که پارک ویلوسیپد نیست.
این دوستدار دوچرخه‌رانی میگوید در زمانی که نرخ راهگیرا و خرج زیاد شده است، دوچرخه میتواند بهترین دستیار ارزان و بی‌منت برای مردم شود.
برای دانشجویان بهترین راه است دوچرخه‌رانی، که خراجات‌هایشان حداقل به 40% پستر میشود.
در گذشته هم پیشنهادها برای به کار آمدن با دوچرخه و ساختن شرایط برای دوچرخه سواری صدا داده است. مقامات با تشکیل مسابقه های آموزشی ویلاسیپدرانی و اعلان روز دوچرخه‌رانی سالهای اخیر میخواهند توجه ساکنان را به این ورزش جلب کنند. چند پیش در تاجیکستان مسابقات قهرمانی آسیا آید به دوچرخه‌رانی برگزار شد. بیش از 400 ورزشکار از 27 کشور به دوشنبه آمدند. به شهری که در آن دوچرخه سواران از نبود راه‌های مخصوص برای این نوع نقلیات مشکل می‌کشند. اولوغبق خلیلوف، کارمند الیف بانگ که چند سال باز به کار با دوچرخه می‌رود، می‌گوید:
"نیتو велосипедних дорожек отдельних".
راه مخصوصی велосипедرانی نیست. طبق قاعده در راه پیادهگر با دوچرخه حرکت کردن ممکن نیست، اما راننده های ما فکر میکنند که دوچرخه‌ران باید با همین راه حرکت کند. بنابراین در راه های کلان ماشینگر به آنها جای نمیدهند و حرکت با دوچرخه خیلی مشکل میشود. وقتی راه مخصوص دوچرخه‌ران نیست، دوچرخه‌ران باید با خط اول حرکت کند. اما ببینید، در این راه ماشین ساده است. در این حالت من مجبور میشوم جان خود را در خطر گذارم و به خط دومی راه گذارم.
خودی اولوغبک هر روز با دوچرخه به کار می رود، اما با اونهایی که ویلاسیپدرانی کسبی نیستند این کار را توصیه نمی دهد. می گوید خطری به صدمه دوچار شدن زیاد است. اگر راه و شرایط درست می بود، به گفته اولوغبک از بودجه هر خانواده مبلغ زیاد صرف می شد.
من حساب کردم که در یک ماه تقریبا برای از خانه به کار رفتن در مسافه مثلا 20 کیلومتر تقریبا 2 لیتر بنزین صرف می شود. حساب کنید در یک سال شما 800 لیتر بنزین را برای روآ به کار خانه صرف می کنید. این در حالی که شما می توانید با حرکت توسط دوچرخه در همین مسافه مبلغ زیادی را صرف کنید و هوا را تازه نگه دارید.
با وجود مشکل راه و نبود شرایط، در برخی از منطقه های دوردست تاجیکستان استفاده ویلاسیپد چون یک واسطه نقلیات معمول است. مثلا در ناحیه دوستی به دلیل دوری راه و کمبود نقلیات، آموزگاران زن هم با دوچرخه به کار می روند. کاری که بختیار عاشق دوچرخه می خواهد در دوشنبه و تمام تاجیکستان رایج شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
اعضای 6 نفره گروه 24 ولایت کویسان بدخشان در یک نوار ویدیویی که در شبکه یوتیوب شام 14 اپریل نشر شد، از بی‌توجهی کمیسیه تفتیشاتی دادستان کل در مورد حادثه های 25 و 27 نوامبر سال گذشته در ولایت اظهار نگرانی کردند. جهانگیر شمبیف، عضو 6 نفره کمیسیه تفتیشات که در نوار ویدیویی در حضور اعضای گروه 24 مراجعه‌نامه را قرائت کرد، روز جمعه به رادیو آزادی گفت که طی 3 ماه است تفتیشات ناروشن باقی مانده است. وی گفت در ابتدا تحقیق پرونده تحت رهبری مفتش دادستانی کل حکیمزاده منصور به خوبی پیش می‌رود، ولی حالا به کندی پیش می‌رود و اعضای پر این کمیسیه در بدخشان حضور ندارد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اما یک منبع از دادستانی کل بدون ذکر نامش گفت 3 روز قبل یک عضو کمیسیه تفتیشات را به خارق فرستادند و تفتیشات ادامه دارد. در رابطه با سوال آزاده که چرا اعضای 6 نفره گروه 44 از جریان تفتیشات اظهار ناراضگی نمودند، خیلی کوتاه گفت که نمیتوانند از جزئیات پرونده ها به خاطر سر تفتیشاتی به همه با تفصیل گزارش دهند. خوجمری پیرمحمدوف، سخنگوی گروه 44 روز 15 اپریل به رادیو آزادی گفت در حقیقت یک نفر نماینده دادستانی کل در خارق هست، ولی کار تفتیشات به حرکت است و 3 ماه می گذرد از تفتیش پرونده گلبدین زیابکوف که در ماه نوامبر در تبدیم کشته شد و رازق مرزایف و غلام شایف تویغونشو زخمی شدند به انجام نرسیده است.
و اینا 13 کس از جانب جنرال پرکراتور که بودن اینا تفتیشاتی بودن و یا نمیدیم نه و روی میکنم و دیل جنوی قطع شناس نیست و نه اون چیش میدن با مخیزن میرد
و ای گفت چنین عملی کمیسی تفتیشاتی دادستانی کل اونها را در تشویش گذاشته است و ای میگوید 13 پرونده که از طرف دادستانی ولایت وابسته به نارامی های 25 و 28 نوامبر بررسی شدند و برخی از ساکنان خارق مجازات شدند، ولی این قضیه ها به مسئله درختبری در روزهای همایش مردم ربط دارد. آنها با بریدن درخت ها میخواستند حرکت ماشین های حربی مقامات قدرتی را به میدان گرد همایی ببندند. اما طور تلویزیون بدخشان نوارهای جلسه های حکومت ولایتی را در یوتیوب نشر کرده است. دیده می شود که نماینده های مقامات ولایت بدخشان افرادی را مثل گلبدین زیابکوف و آنهایی را که دست به گرد همایی زدن جنایتکار و مربوط به گروه های جنایی می دانند. گروه 44 و افراد دیگر در بدخشان کاملا این ادعا را رد می کنند. جهانگیر شنبیف در نوار ویدیویی می گوید طی 3 ماه می شود پرونده امیرشایف توتیشا و گلنظر مرادبکوف که در میدان اسماعیل سامانی خاروخ در وقت آوردن تابوت گلبدین به گرد همایی از طرف مقامات با گلوله سلاح کشته شدند همچنان نامعلوم مانده است. اعضای گروه 44 در همایش خود از دادستانی کل کشور یوسف رحمان دعوت میکند که تحقیق این پرونده ها از طرف کمیسی دادستانی کل با رهبری حاکمزاده منصور جدی پیش برده شود. پیوسته ما عبدالمومین و مادر گلبدین زیابکوف روز 15 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت از جریان تفتیشات فرزندش هیچ درکی ندارد و وقتی باری اخیر به قبول دادستانی ولایت زبیرزاده درآمد ناامید شد.
به نزد رئیس ولایت دو بار در اومدم. جواب وای فقط امین است که آنا وای تفتیشات رفته ایستاده است. نزد پرکرور ولایتی و عارف زاده پرویز در اومدم. گفتم اول به سود ممکن نیوه رو جزو دونم. گفت که مادر تو ادوکات زور داشته ای.
روز 25 و 28 نوامبر سال روان پس از کشته شدن گلبدین زیابکوف، ساکن ناحیه روشقلعه در عملیات مقامات انتظامی ساکنان در نزد بنای حکومت اعتراض کردند. در این اعتراض 2 نفر کشته و بیش از 10 تن زخمی شدند. مقامات و فعالان جامعه شهروندی سازش کردند که این حادثه را یکجا تحقیق میکنند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در بازارهای تاجیکستان این شب روز میوه و دیگر محصولات پلیزی بیشتر به نظر میرسد، ولی گرانی نرخ ها باعث شده است که نه همه به چنین محصولات دسترسی دارند. بازارشناسان میگویند تا زمانی که مونوپولیا یا انحصار بازار از بین نرود، توجه جدی به تنظیم نرخ ها و رشد استحصال وطنی صورت نگیرد، مشکل حل خود را نمییابد. مسئولان خدمات ضد انحصاری بر این نظرند که رقابت سالم در بازار است و نرخ محصولات همیشه زیر نظر آنها قرار داشته زیاد گران نشده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. ساکنان از فروشنده ها گله میکنند که نرخ ها را خودسرانه بالا میبرند، ولی آنها این ادعا را رد میکنند. انورجان ایگیتالیف با تجارت میوه مشغول است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
مردم ازبکستان هول انا کو نا ایخ مو میبرن است کلا باشه ای قرغان تپا نو شیدست ای بودرین پامیدو ای بودرین همش ای قرغان تپا محصولات خدمت تاجیکستان ان شاء الله راست که اینا ای خدمت میبره ارزو میشه کیلو نمیگره یا دونه دونه برای اوقات برای مزه گرفتست مقصد خیلی کیلو با وزیر خشکر از روشت نمیرسه 50 سومی.
فعلا نرخ 1 کیلو قلمفوری بلغاری وارداتی از 40 تا 50 سومانی، قلفینه وطنی از 15 تا 50 سومانی، 3 25 تا 30 سومانی قیمت دارد. нархи маҳсулоти ниёзи аввалия низ ба таъкиди сокинон гарон боқӣ мондааст. Намояндагони бозорҳо мегӯянд нархҳо зиёд боло нарафтаанд. Нусратулло Раҳматшоев, намояндаи бозори Саховат, рӯзи 15 апрел дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, қабл аз оғози моҳи Рамазон танҳо нархи орд, шакар ва равған каме баланд шудааст. На танҳо маҳсулоти озуқа, балки нархи сӯзишвориву либос низ афзоиш ёфтааст. Соҳибкор Фаридун Рашидов аз кишвари Туркия мол меорад. Мегӯянд нисбат ба моҳҳои пеш даромадаш 50% коҳиш ёфтааст. تاجران گرانی نرخ‌ها به افزایش قرب دلار عرب می‌دهند. بازارشناسان بر این نظرند که عوامل‌های مهم‌تر مثل انحصار بازار، نبود رقابت سالم، استحصال ناکافی وطنی می‌باشد. بازارشناس عبدالرحمن حکیم‌زاده به رادیو آزادی گفت:
اینجا نه تنها قرب دلار تأثیر خود را می‌گذارد، سنئی بالا کردن نرخ‌ها از جانب تاجران و صاحب‌کاران، یعنی به طور سنئی محصولاتی که در خود کشور ما استحصال می‌شود، بالا می‌بردارند. و پرابلم دیگری که اکثر کارشناسان روی راست با وسایط اخبار عامه نمیگویند، این مناپولیا کردنی بعضی از ساحه‌های خواجگی خلق، مخصوصا بازار استعمالی میباشد که از جانب شخصان علیحده همون نمودی محصولات وارد کرده میشود و کسی نمیتواند که از بالای شکایت برد.
سید علی ظریف‌زاده سردار ریاست حمایت و رشد رقابت خدمات زیرینساری روز 15 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت حالت‌های به طور سنئی بالا بردن نرخ‌ها را ثبت کرده‌اند، ولی به گفته او صاحب‌کاران در پیشبرد کارشان آزاد بوده رقابت سالم وجود دارد.
وای بازار آزاد است، وای در مونوپول در همین وای مسئولیت رجعت اجتماعی ما پکای نگرفتیم، بزرگ روز آزاد است. نمیره در اینجا رقابت دیده میشه، همه شغل کرو در این فعالیت میکنن، مستقل نه فعالیت میکنن، در اینجا یگان خیلی مناپول با مشکل نداره.
افزایش نرخ مال و محصولات در تاجیکستان در گذشته نیز بارها باعث نگرانی ساکنان شده است. هر گونه بالا رفتن قیمت مواد نیاز اولیه در تاجیکستان برای مردم دردناک است، زیرا مزد و درآمد اکثریت مردم کم است و صدها هزار نفر فقیر و کم بضاعت هستند.
چهرهی خاموشی فیاد خنده زد چشمی گنام زد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را هنگامی ویدا بر لبم شولای حسرت اخو یادی آن خنده برنگ و خموش که سر و پا وجودم را سوز که سر و پا وجودم را سوز که سر و پا وجودم را سوز یادی آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش نگه تشنه و دیوانه ایش و در دلی من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نگه گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانه در زمین شوله ی سوزنده ی آخیراتش بیگنت بر جانت آخیراتش بیگنت بر جانت باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشم دونه آمون زد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه ی غصدی سوزد باز در چهره ی خاموش خیال خنده زد چشم دونه آمون زد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه ی غصدی سوزد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امروز ما کارگردان مشهور تاجیک برزو عبدالرزاقوف است که فعلا در تاجیکستان هستند.
برزو عبدالرزاقوف 19 سپتامبر سال 1959 در شهر دوشنبه در اویلای هنرپیشه‌های مشهور تئاتر کینوی تاجیک حبیب الله عبدالرزاقوف و فاطمه غلامova به دنیا آمده است. برزو بعد از ختم مکتب در شعبه رژیسوری دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده و سپس در شعبه رژیسوری دانشکده دولتی صنعت تئاتری شهر مسکو تحصیلش را دوام داده است. برزو عبدالرزاقوف زیاده از 50 نمایشنامه‌های گوناگون را در صحنه‌های تئاترهای تاجیکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان و روسیه پیشکشی تماشابینان نموده است. یکی از کارگردان‌های تازه ایجادکاری تئاتر و با واقعیت حیات جامعه معاصر نزدیک میباشد. سال 2001 صاحب عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان شده است. 12 سال اخیر در خارج تاجیکستان فعالیت میکند.
محترم برزو عبدالرزاقوف، خوش آمدید به برنامه ما و تو جوی اطلاع داریم شما از قزاقستان آمدید به تاجیکستان.
بله.
و وضعیت در اونجا چطور است؟ چون ما اطلاع داریم که یک ناآرامی ها و بی نظمی ها بود.
بله، خدا شکر خوب است، حالا خیلی خوب است. من الماتا 2 ژانویه آمدم برای ماندنی نمایش، اما 3 ژانویه انقلاب ناشور زد و ما 10 روز از خانه نبرامدیم. هر کاری که شد نزدی تیریزه های من شدن، اون پرامپران و ماشین سوزانی ها و اون شور و ولولهی که بود در المان.
شما گفتید انقلاب، این کوشش انقلاب بود یا تبدلات؟
نه، این شاید که تبدلات باشد، با انقلاب گفتم. بله، اما نظری من انقلاب بود، برای که مردمی قزاق خیلی خسته بودن از اون رهبریتشان و من فکر کردم که یک روز نه یک روز حتما این سر میزند و حتما یک شروع میشد یک انقلابی و این حکومت پاش میخورد. از روی این احساساتی که من داشتم در قزاقستان چند نمایش هم ماندیم که حس میکردیم که کاری باید شود و آخران نمایشی که یک ماه پیش از این انقلاب گوییم روی صحنه آوردیم، نامش نام اثر ما چی این سلطان یا چی اون سلطان نام داشت که کسی می بیاد و این سلطانی که 30 سال سری حکومت بود از تخت می راند و از اون بدتر می شد.
یعنی اشاره به رئیس جمهوری گذشته قزاقستان نورسلطان نظربایف.
بله بله بله.
و محترم عبدالرزاقوف، شما اخیراً در شبکه‌های اجتماعی درباره جنگ روسیه بر ضد اوکراین زیاد مطلب نشر میکنید و از دیدگاه شما همین جنگ چی جنگ است و چرا اون رخ داد؟
سبب جنگ چچنستان هم همین چیز بود، سبب جنگ فنلند هم همین چیز بود، اون پاکت ریبنتروپ و مولوتوف همش یک ریشه داشت برادر، همش یک ریشه داشت که روسیه هیچگاه طاقت دیدنی آبادی کسی نداشت، نه خودش آباد کرده میتواند و نمیتواند ببیند که یک کس میخواد آباد شود، میخواد آزاد باشد، میخواهد راه خوب انتخاب کند، میخواد از روسیه کنده باشد. سبب جنگ تاجیکستان هم همین بود. اون غضب منم، اون خیلی پریشانی من که باور کنید من قریب خواب نمیکنم، بلکه تمام فکری من در اوکراین است. چون که من میبینم که هر کاری که در تاجیکستان شد در 97 و اون کاری که در اوکراین میشد همش یک ریشه.
حالا در تاجیکستان بسیاری، اگر نگویم که بیشتری مردم در مورد این جنگ سکوت خاموشی اختیار کردن، مثل حکومت تاجیکستان که موقعش هیچ روشن نمیکند. به نظر شما چرا چنین سکوت رو اختیار کردن در تاجیکستان؟
شما میدید من فهمم برای چی حکومت تاجیکستان سکوت میکند. من میفهمم اینجا پیوستای اقتصادی هستند، مهاجران ما هستند، وابستگی تاجیکستان از روسیه. اما من از دیگر چیز خواتیرم که اکثریت مردم تاجیکستان که خودشان جنگ از سر گذراندن و بیشترشان خبر دارن که سببگاریان جنگ کیها بودن، قریب 70% تاجیکستان همه مقابل اوکراین، همه با یک آواز طرفدار کشتار در اوکراین هستند. ببینید که با اون اطلاعاتی که از آرتی و از ارتر میتن 100% باور میکنند، هر چیزی که گفتن باور میکنند.
در همین زمینه به نظر شما افکار جامعه در تاجیکستان تحت کدام منبعها صورت میگیرد و آیا مقامات در این کار دست دارند؟
من فکر نمی کنم دست دارد. این همه سبب جاهلی و ندانستن و بعد پوره اطلاعات دست کرمل است. پوره همه چیز تحت نظارت روسیه رفت. سال 70 من خاطر بودم که ما پاکیزه روس شده ایستادیم. بعد خب بعد از سال 90 باز گشتیم و اینجا تا قانون زبان برآمد و ژورنال ها و گازت های اسپکتاکل ها و نمایش ها و دراماتورگی نو. اما امروز باز تاجیکستان پوره کنترل کرمل رفت.
برخی از تحلیلگران میگویند که بعد از جنگ اوکراین میلی تانک های روسیه به سوی کشورهای ساحل بالتیک و آسیای مرکزی گردانده می شود. شما با همین عقیده راضی هستید؟
نه، من راضی نیستم، برای که من 100% امید دارم که اون میلی تانکش در اوکراین می شکند و دیگر ابدا دیگر اون میلی پیدا نمی شود.
شما پرورده زمان شوروی هستید و در اون دوره هم کاری فرهنگی می کردید. با گمان شما در اون دوره و حالا فرهنگ و هنر تاجیک چی مرحله ها رو پس سر کرد؟ چگونه براریخت یا ترانسفرماسر شد در این مدت، یعنی زمان شوروی و 30 سال استقلال؟
کمونیست ها یک خصلت داشتند که از بس که آبروشون در دنیا پست بود، آبروشون از جهت فرهنگ می خریدند، یعنی تئاتر و کینو و ادبیات و دیگر و دیگر. تاجیکستان بجای آنکه پیش رود، تاجیکستان گرفت و باز خودش زد سال 30، یعنی که ما امروز تقریبا سال 35 عصر 20 هستیم.
یعنی گفتنی هستید ما با سمت پایان می رویم، ولی شما گفته می توانید با سمت جهانی یا
نه،
با سمت آیلوی و قبیلوی؟
نه، این قبیلوی هم نیست، این آیلوی هم نیست. ببینید که تاریخ گویا با ما یک شوخی کرد. ما آمدیم مثلا تا صنف 9 خواندیم از جهت تاریخ، بعد از امتحان نگذاشتیم، ما گرفتن و با صنف 2 گردان. بفهمید وقتی مردم عصر 21 گذاشتن، ما گشتیم سال 30-35 عصر 20، باز از نو، باز همون پرد، باز همون کنسرت، باز همون صحبت، باز همون لازم، باز همون پرتریت، باز همون باوری دارم که باز ما میگردیم باز همون صنف 2 بعد از چند سال. برای که گویا ایلون ماسک نیست، گویا اون تکنولوژی نیست، گویا دبی نیست، گویا آمریکا نیست، گویا با مریخ پریدن ها نیست، گویا تاجیکستان یک گلوبوس علایده است که بالاش نویسه شده است سال 1935.
ولی ببینید بیشتری از مردم تاجیکستان وقتی زندگی خود رو در زمان شوروی و حالا مقایسه میکنن، میگن زمان شوروی بهتر بود زندگی خود.
وای بر حالش.
ولی شما نظر شما زندگی مردم بهتر شد؟
من فکر میکنم که حالا هزارها مرتبه از شوروی بهتر است. اون مردمی که این گپا میگن که ما بهتر، من هر روز میشنوم اینا، هر روز. اما من میگم که برادر عزیز، وقتی شما زبان شوروی میگیتون شما کودک بودید. از جهت اقتصادی عذاب پدر و مادرای ما خیلی زیاد بود. یک مادری من 4 جا کار میکرد، 135 سوم معاش میگرفت مادرم. من 2 دیپلم گرفتم و آمدم 110 سوم معاش داشتم. نه برادر، حاضر حتما خوب است، فقط مردم معاش ندارد، مردم یک روزی خوب ندارد، مردم یک آزادی ندارد. اما از جهت مقایسه امروزی تاجیکستان صدها مرتبه از اون زمانی بهترین شوروی خوبتر است.
ببینید ورز، شما حالا از روسیه انتقاد میکردید در صحبت، ولی برخی از مردم تاجیکستان در آرزوی آن هستند که تاجیکستان به یک ولایت روسیه تبدیل یابد. شما در پاسخ به چنین خواسته ها چی گفته میتونید؟
خوب اینا میگن استاکهلمسکی سیندروم، حالا بالای اثر کار میکنم که موضوعش هم همین است. بیچاره مردم غیر از روسیه دیگر هیچ چیز ندید. سالای 20 مقابلیت نشان داد، جنگ کرد، نتوانست. ادبیاتش را گرفتن، فرهنگش را گرفتن، خطش را گرفتن، وطنش را گرفتن، ملتش را گرفتن، آرش را گرفتن، ناموسش را گرفتن و جای دادن مغزی سرش یک علمی دیگر، زبانی دیگر، تفکری دیگر. گفتم پوشکین از سعدی بهتر، گفتم تالستوی از فردوسی بهتر. اون پیشتاخ کتابخانه فردوسی بینید، اول گار که می رود، بعد دیگر و دیگر و دیگر و دیگر. اگر که پیشتاخ اتفاق نویسنده های بینید، می‌بینید که همه کلاسیک های ما هستن عینی حتما با گار که هست، باز دو قدم مونده را با عینی و گار که نشسته است. ببینید این چیز دیگر ماند در مغزی سری تاجیک، و تاجیک بیچاره ما غیر از روسیه دیگر هیچ چیز نمی داند. هر چیزی که دانست هم از مکتب، هم از اینجا، مومو، تورگینوف، پوشکین، بلید، پاروس ادینوکی، روسیه، مسکو، کرمل، لینین، گالسکی پیانیری، دیگر نمی داند. بیچاره هیچ نرفت است آخر. همون یک زبانی که می داند کم و بیش همون هم زبانی روسیه است. اما یک چیزی که می داند کم و بیش، تلویزیون خودش که تماشا نکرد حتما یک سریال روسیه تماشا میکند. اگر اون سریال روسیه تماشا نکند، اگر مثلا تی هزار تماشا میکند که اونم دوبلاژ روسیه است. اگر کتاب خانم گوید از ادبیات جهان میرود، از کتابخانه کتاب میخرد، اونم روسیه است. میفهمید دیگر همه پیوستش با روسیه است. دیگر اینه چیکار کرده نمیشود. ما یک استراتژی ملی نداریم که این چیزا ایواز کنیم. حالا اینجا نوستالژی هم پیدا میشد که ما همه یک جای بودیم، گویا انا گرجی و این و انا دوستی بود و ما هر جا که میخواستم میرفتم و از هر کجا که خواستم میامدم. اینم دروغ بود البته، برای که ارمی سویتی خوب نشان میداد که اون دوستی چقدر قدر داشت.
شما گفتم میتونید حالا در تاجیکستان نظامی رو ساختن و اون رو شما چی نام مونده میتونید؟ یعنی این یک فرماسی جمعیتی سیاسی است یا این فرماسی رو چی نام گذاشته میتونید؟
نمیدونم. بعضی میگن افتریتاریزم است، بعضی میگن که این دیکتاتور است. فکر میکنم که این منارخی فیادالی است حتما، اگر با یک کلمه منارخی فیادالی.
محترم برزو عبدالرزاقوف، بعد از صحبتی که دفعه گذشته با شما داشتیم و شما وضع تئاتر تاجیک رو اونجا خیلی نگران کننده ارزیابی کردید و اخیراً با چند نفر از هنرمندان صحبت داشتیم و یکی از آنها که ما خیلی احترامش میکنیم و برایش گفتیم که مثال برزو عبدالرزاقوف وضع تئاتر چنین عنوان میکنن، یعنی نگران کننده، گفتن برزو همیشه همین گپ گفتن میگرد، وای از کجا میدوند، وای در خارج است، در اینجا نیست، وضع تئاتر ما خوب است. ولی ما که میبینیم که واقعا طول سالهای اخیر هیچ یک نمایشنامه ارزنده روی صحنه گذاشته نشد. حالا سوال این است که چرا شما نمیخواید به تئاتر تاجیک کمک کنید برای یک نمایشنامه خوبی رو روی صحنه؟
ببینید دوستی عزیز، من گفتم که سببی مثلا روش نکرده این تاجیکستان حتما یک رهبریت جاهل است. ورزو در خارج است، از کجا میدونه سطح تئاتر در چه حال است؟ بله، کرونا ویروس است. وقتی که من در تئاتر کار میکنم، همچون دکترم، فرقش که کرونا ویروس تاجیکستانی است یا کرونا ویروس ازبکی است، کرونا ویروس روسی است، برادر. همچون اینا فکر میکنن که دوی تاجیک از دوی اروس فرق دارد. مثلا روزی دوی تاجیک چی معنی داره؟ دوی تاجیک دیگر خیلی میدود. تئاتر تاجیک همون تئاتر است برادر، این کسب من است. و در خارج جلسه و نیفهمد ما زوریم. خب زور باشی برای چی هیچ کار کردن نمیتونی؟ زور باشی برای چی تماشابین نداری؟ زور کی باشی برای چی کسهات کار نمیکنند؟ زور کی باشی برای چی از یک قدم از تاجیکستان بیرون فستیوال نمیروی؟ زور کی باشی برای چی فستیوال های جهانی نمیگذرونی؟ زور کی باشی برای چی نزدت کسی نمیآید؟ برای چی موسیقی نداری؟ برای چی تئاتر آباد نداری؟ برای چی کارگردانی حلال نداری؟ برای چی رسامی حلال نداری؟ برای چی گریمیاری حلال نداری؟ چراغ حلال نداری در تئاترت؟
خیلی تشکر. سلامت
باشید.
براتون برای کار می
برای کار با شما.
خدا نگهدارتون.
فراز از تن جان با جان دوست دارم تو جانم جهانم نهانم عیانم تو را ما
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ارجمند من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم کمیسیه همبستگی اولمپی کمیته بین المللی اولمپی 17 ورزشکار تاجیک را برای دریافت راحت و آمادگی به المپیاد پاریس 2024 از جهت مالی دستگیری خواهد کرد. به اطلاع سامانه کمیته ملی اولمپی تاجیکستان در دایره برنامه دستگیری مالی اولمپی پاریس 2024 به کمیته ملی اولمپی هر ماه مبلغ در حجم 7,500 دلار جدا می گردد. برنامه برای ورزشکاران امکان فراهم می آورد که جهت دریافت راحت به بازی های تابستانه اولمپی پاریس 2024 تلاش ورزند. در بین آنها ورزشکاران نامدار تاجیک به مثل تیمور رحیموف، سامان محمدبیکوف، بهروز خواجه‌زاده، هر سه آید به گوشتی جودا، بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف هر دو آید به باکس هستند. هر ماه آنها 800 دلاری می گیرند. بهادر عثمانوف مشت‌زن معروف تاجیک که سال گذشته در المپیاد توکیو اشتراک کرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت
احساس من خیلی زیاد می باشد من دیده استم چه خیلی دستگیری است تیاری می بینیم مشکل دست جمعی بیستوتر می شود کوشش می کنیم چمپیون المپیاد چمپیون می شود
همین طریق 17 ورزشکاری تاجیک از روی 6 نمودی ورزش از 1 ینوری سال 2022 تا 31 آوگوست سال 2024 از دستگیری مالی اولمپی برای دریافت راحت و آمادگی به المپیاد پاریس 2024 برخوردار می شوند. بهادر عثمانوف ورزشکار معروف تاجیک در مسابقه بین المللی باکس به خاطر گونر برلوند مشت‌زن نامدار فنلاندیا که از 7 تا 10 اپریل در هلسینکی برگزار شد مدال طلا به دست آورد. این مشت‌زن 24 ساله تاجیک بر اساس قرعه‌کشی در وزن تا 63.5 کیلو به رقابت از دور چهارک نهایی پرداخت. او بعد دو پیروزی به رقیبانش از ارمنستان و مجارستان به فینال راه یافت. بهادر که در قوازمای نهایی ریس لونچ شاتلندی را شکست داد با مدال طلا سرفراز گشت. در این مسابقه عنعنوی که در پایتخت فنلاندیا بار چهلم دایر گردید بیش از 100 ورزشکار از 13 کشور اروپا اینچنین از دو کشور آسیای مرکزی قزاقستان و تاجیکستان اشتراک کردند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه جودا جام آسیا میان نورسان و جوانان به خاطر اوچقون مرادف پهلوان نامدار ازبک که در شهر تاشکند به پایان رسید 3 مدال، 1 نشان نقره و 2 مدال برنجی به دست آوردند. در این مسابقه بین المللی حدود 500 ورزشکار از 4 کشور آسیای مرکزی قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان اینچنین از 2 کشور اروپا گرجستان و آذربایجان اشتراک داشتند. در مسابقه میان جوانان از 19 ورزشکار تاجیک 3 نفر مدال گرفتند. ابراهیم جان المرادوف در وزن بیش از 100 کیلو به فینال راه پیدا کرد ولی او از اسلامبیگ رفشن قلوی ازبکستانی مغلوب شد و صاحب مدال نقره گردید. دو ورزشکار دیگری تاجیک نورعلی امامعلی در وزن تا 66 کیلو و مسعود احمدزاد در وزن تا 73 کیلو با مدال های برنجی سرفراز گشتند. در مسابقه جوانان در همه 14 وزن هم میان پسران و هم میان دختران منتخب ازبکستان غالب شد. در مسابقه نورسان تاجیکستان را 9 ورزشکار نمایندگی کرد ولی یگان نفر آنها نتوانست مدال به دست بیارد. در مسابقه نورسان نیز منتخب ازبکستان با کسب 37 مدال از آن جمله 10 نشان طلا در حساب عمومی دسته‌ای مقام اول را صاحب شد. هفته منتخب فوتزال تاجیکستان با رهبری سرمربی پیرو واحدوف در مسابقه انتخابی جام آسیا در منطقه مرکز و جنوب که 12 اپریل در شهر بیشکک قرغیزستان به پایان رسید، در گروه بی جای دویم را گرفت و به مرحله نهایی مسابقه راه یافت. منتخب تاجیکستان بازی اولین را با تیم ملی افغانستان با حساب مساوی 4-4 انجام داده، بعدن دسته نیپال را با حساب بزرگی 11-1 شکست داد و در بازی آخرین از منتخب ازبکستان با حساب 2-5 مغلوب شد. همین طریق منتخب ازبکستان با 9 امتیاز غالب گروه گردید. تیم ملی تاجیکستان با 4 امتیاز جای دویم را کسب نمود. هر دو دسته به مرحله نهایی جام آسیا که از 22 سپتامبر تا 20 اکتبر امسال در کویت برگزار می شود راه پیدا کرد. مسابقه انتخابی جام آسیا در منطقه مرکز و جنوب در بیشکک در گروه A با اشتراک دسته های منتخب ایران، قرغیزستان، ترکمنستان و مولدیو 12 اپریل به انجام رسید. از این گروه تیم ملی ایران به حیث غالب و منتخب ترکمنستان که جای دویم را گرفت به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا راه یافتند. به این ترتیب در مرحله نهایی جام آسیا 2022 همگی 16 دسته زورترین قاره اشتراک خواهند کرد. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا آید به گوشتی که از 19 تا 24 اپریل در شهر اولانباتر مغولستان برگزار می شود شرکت می ورزند. سه پهلوان معروف تاجیک محمد اکراموف در وزن تا 61 کیلو، شهرت بازاروف در وزن تا 79 کیلو و اسکندر رستم در وزن تا 125 کیلو در مسابقه گوشتی آزاد هنرنمایی می کنند. اما تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا آید به گوشتی یونانی و رومی و گوشتی زنانه نماینده ندارد. چنان که اتحاد جهانی گوشتی در سامانش خبر داده است، در مسابقات قهرمانی قاره اشتراک حدود 300 ورزشگر از 20 کشور در نظر است. مسابقات روز 19 اپریل با رقابت ها در رشته گوشتی یونانی و رومی شروع می شود. روزهای 21 و 22 اپریل زنان قوازمایی خواهند کرد. روزهای 23 و 24 اپریل مسابقه آید به گوشتی آزاد دویر می گردد که در آن ورزشکاران تاجیک نیز شرکت می ورزند. ضمناً در مسابقات قهرمانی آسیا اسکندر رستم در وزن تا 97 کیلو دو بار سالهای 2012 و 2013 مدال نقره و دو مرتبه سالهای 2014 و 2020 مدال برنجی گرفته است. پهلوان نامدار تاجیک اسکندر رستم در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بعد از چمپیونات آسیا مسابقه های اساسی برای ما که ماه سپتامبر چمپیونات جهان است و بازی آسیا که اساسی مسابقه های کم تیار میشم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بالا میبرم.
سالی گذشته ورزشکاری تاجیک دلیر ریزازاده در مسابقه قهرمانی آسیا آید به گوشتی یونانی و رومی که ماه اپریل در الماتو برگزار شد در وزن تا 77 کیلو مدال نقره به دست آورده بود، ولی ورزشکاران تاجیک پارسال در رشته گوشتی آزاد نتوانستند مدال بگیرند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته استقلال دوشنبه در بازی دویمش در سبقه گروهی لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا از باشگاه شرجه امارات متحده عرب با حساب 1-2 مغلوب شد. این بازی شب 11 به 12 اپریل در ورزشگاه بین المللی شاه فهد شهر ریاض عربستان سعودی دویر گردید. نیمه اول دیدار با حساب 1-0 به نفع استقلال به پایان رسید. توبرو منوچهر جلیلف کپیتان یا سرتیم استقلال در دقیقه 29 به ثمر رسانید. در نیمه دومی بازی در مدت 3 دقیقه فوتبال بازان شارجه کایو لوکاس فرناندس و برنارد انیسیو به دروازه استقلال دو گل زدند. با این ترتیب استقلال بازی دویمش را در سبقت گروهی لیگ قهرمانهای آسیا با باشگاه شارجه با حساب 1-2 باخت. استقلال در دور اول سبقت گروهی نیز از باشگاه آل رایان قطر با حساب 2-3 شکست خورده بود. اسکندر جلیلوف نیم حمایتگر دسته استقلال بعد انجام بازی مقابل تیم شارجه گفت:
خیلی جالب است که دومین ملاقات ما ویدیو
تأسف آور است، در حالی که در ابتدای دو بازی موفق می شویم اما بعد گل های خنده آور سر می دهیم. چون این بازی ها را که شانس خوبی غلبه کردن داشتیم باختن علم آور است. حداقل ما برای مساوی کردن بازی ها امکانیت خوب داشتیم.
در بازی دیگری دور دویمی گروهی ای روز 11 اپریل باشگاه الهلال عربستان سعودی دسته الرایان قطر را با حساب 3-0 مغلوب کرد. الهلال با 6 امتیاز در این گروه در جای اول است. شارجه و الرایان با 3 امتیازی متناسبان جای های دویم و سیم را کسب کردند. استقلال بدون امتیاز در جای آخرین قرار دارد. قهرمان تاجیکستان در دور سیومی سبقت گروهی روز جمعه 15 اپریل با باشگاه الهلال برنده فعلی لیگ قهرمان ها بازی میکند. همه بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمان ها در منطقه غرب تا روز 27 اپریل در عربستان سعودی ادامه میابند. طبق نظامنامه مسابقات از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمان ها غالبان 5 گروه در هر یک منطقه، اینچنین 3 دسته ای که در گروه های خود با نتیجه های خوب در جای های دویم را اشغال میکنند به دور 8 نهایی راه میابند. در دور دویمی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان که 10 اپریل به پایان رسید، بازی میان دو دسته پیش صف جدول مسابقه استرافشان شهری استرافشان و ختلان باختر با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. هر دو دسته 4 امتیازی گرفتند. اصلدین حبیب اللهیف سرمربی دسته ختلان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در خطی پیش بوزی، بوزی هم اونقدر چسبیش نداشت و به ما دشوره ها آورد. از سببی که بوزینگران نهیمویت و خطی پیش اونقدر فعال نبودن، از این جهت هم پرابلم ها پیدا شدن و بوزی نشون داد تئوری خوب دیدن در کار.
در بازی دیگری دور دویمی مسابقه لیگ عالی، دسته خوجند شهر خوجند در میدان خود به دروازه تیم روشن ظفرآباد 3 گلی به جواب زد. خوجندی ها با 3 امتیاز در جدول در جای سیوم می باشند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش شهر دوشنبه باشگاه ریگر تدزی ترسونزاده را با حساب 1-0 مغلوب کرد. در بازی میان دسته های اسخطه خوجند و فیسکندی واسه، واسگی ها با حساب 3-1 غالب آمدند. بازی های دور سیومی مسابقه لیگ عالی روزهای 16 و 17 اپریل برگزار می شوند. شانزدهم اپریل در شهر دوشنبه نیمارافون 12 بین المللی بخشیده به روز پایتخت دایر می‌گردد. در این مسابقه عنعنوی در برابر ورزشگران تاجیک دونده های حرفه‌ای از کشورهای خارجی شرکت خواهند کرد. نیمارافون بین المللی با تصمیم رئیس شهر دوشنبه سر از سال 2010 برپا می‌گردد. ورزشگرانی که در نیمارافون میان مردان و زنان جایهای از 1 تا 6 را می‌گیرند با جایزه های مالی سرفراز می‌شوند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
میری تو با یاد
فقط هم صحبت ما تو می شود.